وينبغي أن يعلم أن نسبة الأزل إلى مراتب الدهر والزمان كنسبة وجود الصفر إلى مراتب الوجود مثال نسبتين في هذا العالم الرجيم نسبة الحركة التوسطية إلى مراتب الوجود به دنباله بحث دیروز مرحوم حاجی در اینجا مسئله ازل و ابدیت رو در اینجا میخوان مطرح کنم. یه وقتی که ما قائل شدیم برای اینکه علم اشیاء همه در ازل بوده و اون عبارت هست از علم تفصیلی که این علم ذات به ذات، علم ذات به آثارم هست، علم ذات به اشیاء محدوده و وسیطه هم هست. وقتی که اینطور هست، بنابراین خب این مسئله حدوث در اینجا چی میشه و این قضیه حدوث زمانی در اینجا چه صورتی پیدا میکنه و آیا انفکاکی بین ازل و بین زمان هست یا نیست و به عبارت دیگر اشاره ای به ربط حادث به قدیم در اینجا ایشون دارن. میفرمایند که مسئله ازل مانند مسئله دهر میمونه، همونطوری که در مراتب دهری رعاء برای این مراتب علی و معلولی دهره و دهر با همه اونها سازگاری داره و در مراتب تجردی دهر همیشه حاکم هست و روح و حقیقت این مراتب و مانند یک سرمایه اصلی میماند به نسبت به موارد مختلف خودش که اینها صورت‌های مختلفی پیدا می‌کنند. اگر یک تاجری متاع مختلفی داشته باشه، همه این متاع‌ها در یک مسئله اشتراک دارن و اون انتصابشون به این تاجره. گرچه بعضی از متاع‌ها به صورت نقده، بعضی‌ها به صورت جنسه، بعضی‌ها به صورت جنس مال لا ینتقل مانند اراضی و اینها، ولی همه اینها از این نقطه نظر که مملوک برای این مالک هستند مشترکه. یعنی یک جنبه اعتباری در همه اینها حاکمه و اون مملوکیت برای اینه. همینطور در وعاء ده یک جنبه حقیقی در همه اینها حاکمه، گرچه اینها با هم تفاوت داشته باشند. لاجرم مراتب علی و معلولی با هم دیگه اختلاف ماهوی دارن، ولی اون چه که راسم بین همه اینها هست و وحدت را در اینها ترسیم می کند و موجب به هم پیوستگی و از هم نگسستگی اینها میشه، اون مسئله دهره. دهر یعنی جایگاه ارتباط بین علت و معلول. دهر یعنی ظرف تحقق وجودات متعینه مجرده که اون ظرف اون دیگه زمان بردار نیست، مکان بردار نیست، بلکه یک امری است که جامع همه اینها خواهد بود. این رو ما اسمش رو میگذاریم چی؟ دهر. پس بنابر این دیگه اینی که ما بگیم بین این حوادث و بین اونها فاصله ای هست دیگه معنا نداره، چون این حوادث همه به آیشون دهرن و در دهر هم تغییر و تغییر از می شود که زمانی ممکن نیست. اون دهر جای ثابتاته، پس تمام این قضایا و حوادث در اونجا ثابت چیه هستند، نه اینکه یکی بعد از دیگری از نقطه نظر زمان و تقدم و تأخر تحقق پیدا میکنه. بناً علی هذا مسئله ازل هم در همین مسئله دهر، یعنی همونطوری که دهر روح این عوالم ربوبی هست تا عالم زمانیات و زمان، همینطور ازل هم روح دهر است و عبارت هست از قدم لا اول له، قدمی که ابتدا ندارد، قدمی که اولیت نداره. این میشه چی؟ ازل. چطور شما در حرکت فرض کنید که قطعیه حرکت توسطیه رو مشاهده میکنید که در ضمن حرکت قطعیه حرکت توسطیه هم وجود داره به دو چیز؟ همینطور یا در فرض کنید که زمان، شما آن را می‌بینید که زمان تشکیل شده از آنیات، آنیات رو شما بغل هم بگذارید، آنها رو زمان رو تشکیل میدن، ماضی و مستقبل آینده رو تشکیل میدن. همینطور این دهر یک حقیقتی است که جاری است در همه چی، در همه این عوالم، و این وجود داره. پس بنابراین اینی که حالا زمان از نقطه نظر وجود فعلی و علم فعلی متأخر است، موجب نمی شود که در این وعاء دهر نباشه. این مطلبی که مرحوم حاجی امروز دارن می فرمایند ما را به اون مسئلهی که دیروز مطرح کردیم خیلی نزدیک می کنه، که انه اینطور برمیاد از مرحوم حاجی که در عباراتشون گاهی اوقات به این قضیه می رسیدن و گاهی اوقات هی عقب می زدن. یعنی در این دو سه صفحه هی ما پس و پیش می بینیم در مطالب ایشون، خصوصا در قضیه امروز اگر یک توجیه هم براش بکنیم، می‌بینیم مرحوم حاجی همین مطلب دیروزه و عرض ما رو ایشون دارن می‌فرمایند. ایشون در اینجا می‌فرمایند که ما دو علم در اینجا داریم، یک علم علم ذات داریم و یک علم علم فعلی داریم. در زمانیات علم فعلی عبارت است از همین معلوم خارجی که این در خارج تحقق پیدا کرده، بهش میگن علم فعلی. ایشون میگن این علم فعلی لاحقه، ولیکن همون اون علمی که جنبه فعلی نداره، به عبارت دیگر اون اضافه اشراقیه پروردگار، اون اضافه اشراقیه لاحق است از علم تفصیلی پروردگار و اشیاء به نحو اعلا و اتم که دیروز عرض کردم. چون اون وجود به وحدت خودش جامع همه کمالاته، پس علم باری به وجود، علم باری به وجودات متعینه هم طبعا خواهد بود. ولی صحبت در این است که هنگامی که علم باری تعلق میگیرد به اون وجودات متعینه به نحو تفصیل، آیا در اون موقع هنوز اضافه اشراقیه شده یا نشده؟ اگر اضافه اشراقیه شده پس لحوق دیگه چه معنا داره؟ اگر اضافه اشراقیه نشده پس علم فعلی هنوز متحقق نیست. این یک نوع تضادی که ما در عبارت ایشون مشاهده میکنیم. اما اگر آمدیم و توجیه کردیم و گفتیم که منظور ایشون بر این است که لاحق می شود، یعنی از دید ما لاحق می شود، نه از دید وعاء دهر، یعنی ما حق و حقایق و حوادث را نمی بینیم. ما امروز یه قضیه می بینیم، یه قضیه رو فردا می بینیم، تا فردا نرسیده ما اطلاعی نداریم و تا پس فردایی نیامده ما اطلاعی نداریم. از دید ما قضایا و حوادث جنبه فعلیت اونها منوط به زمانه. اگر این طور باشه پس بنابراین ما دیگه میتونیم بگیم که پس در وعاء دهر دیگه لحوق و سبقی دیگه معنا نداره، سبق زمانی به این کیفیت دیگه معنا نداره. تمام اشیاء به نحو واحد این در علم ربوبی حاضر و شاهدن و خداوند متعال هیچ گونه جهلی و نقصانی نسبت به علم فعلی و نسبت به علم تفصیلی به اشیا نداره. بنابراین علم خداوند متعال به اشیا عین اون اشیا و عین معلومات خارجی خواهد بود، یعنی همون علم تفصیلی به اشیا عین اونها خواهد بود، نه اینکه اون علم سابقه بر عین است. اگر این طور کلام حاجی را معنا کنی و توجیه کنی، با اون مطلب دیگه چیه؟ دیگه تفاوتی دیگه نداره و مطلب چه همون خواهد بود. پس بنابراین ایشون مثال میزنن، میگن اشکالی نداره که تمام وجودات به نحو اعلا در اون وجود واحد وجود داشته باشن، در این اینکه ذات بسیط هست در این حال واجد همه مراتبه، چه اشکال داره باشه؟ شما در این انسان کامل شما چی میبینید؟ انسان کامل یک انسانی است که جمیع مراتب و شعائر وجود را در خودش حیازت کرده و در خودش متحقق کرده و واصل شده. این یک مرتبه ای را حیازت می کند و بعد مرتبه جدیدی را اضافه می کند. هی مراتب مجرده را اضافه می کند. یعنی خودش را همسنخ می کند و همگون می کند با همه مراتب کمالیه وجود، با مرتبه جمادات، با مرتبه نبادات، با مرتبه حیوانات، با مرتبه اجنه، با مرتبه ملائکه، بعد از ملائکه بالاتر تا مرتبه فلان، تمام اینا رو حیازت میکنه. این که حیازت میکنه یعنی خودش را متحقق به اونها میکنه. وقتی که شما از امام علیه السلام سوال میکنید راجع به فلان حیوان که خصوصیاتش چیه، این نه به این معنا است که نشسته و داره خبر میده، نه خیر، چون خودش حائز اون مرتبه است، داره از خودش خبر میده. که یه روزم قبلا راجع به قضیه خیال میکنم مفصل عرض شد که اون جنبه حضوری و شهودی دارد مراتب حیوانات، مراتب عالم کون در وجود امام، که بعد این هم میفهمند که لیس من الله به مستنکرن ان یجمع العالم فی واحدی. این را ایشون اشاره به این معنا میگیرن که خداوند متعال حقیقت همه وجودات را در یک واحد جمع می آورد و این اشاره است به این که شما هر وجودی را میخواید تصور کنید، این وجود حتی یک تخم یک گیاه، حتی یک تخم یک فرض بکنید که علف، که اصلا قابلی، همین یک تخم یک گیاه قابلیت برای استجماع جمیع صفات کمالیه کل عالم کون رو داره. یعنی کل عالم کون در همین یک دانه یک گیاه میتونه چی بشه؟ وجودش همه جمع بشه. چرا؟ چون همین یک تخم، خودش تخم، خودش حصه ایست چی از وجود، و وجودم به بساطت خودش جامعه همه صفات است. پس این به بساطت خودش جامعه همه چیه؟ صفات کمالی خواهد بود. یه وقتی نگیم نه این اختصاص به پیغمبر داره، بودن نه، همین ها، این کاغذی که من الان دستم میگیرم، این کاغذ میتونه پیغمبر بشه، همین یک کاغذ. البته این حرف جایی نزنین، داره تو میزنه، این یک کاغذ میشه پیغمبر بشه، همین یک کاغذ میشه امیرالمومنین بشه، این یک کاغذ میشه یک ولی خدای علی الاطلاق بشه. این در همین رتبه‌ای که داره، اما اگر این آمد و رتبه را عوض کرد، تبدیل به وجود بالاتر و بالاتر به عبارت دیگر لبس بعد از لبس پیدا کرد تا به مرتبه انسانیت رسید، والا که انسان شد دیگه میتونه اونجا بره. مثل این که استعدادات بالفعل بالقوه‌ای که در اینها هست همه بالفعل بشه تا برسه به چی؟ به انسانیت. وقتی که به انسانیت رسید، اون وقت دیگه استعدادش میشه چی؟ میشه فعلی برای اون مقام. بله، تا وقتی که این اینه، این نمیتونه بشه. این ولی این هم میتونه یه انسان بشه. همین یه کاغذ تبدیل میشه به یک انسان. همین یه کاغذ تبدیل میشه به نطفه و اون نطفه تبدیل میشه به فلان و اون آقا تبدیل میشه به حسین علی. حسین علی هم چی میشه؟ میشه خوندم الله حسین قلی، حسین قلی بخشی این میشه اینا کی؟ اینا همه به قول چیز گفتش که یارو میگفتش که جو جو است، اگر مشت حسن این جو را بخورد نمیدونم مشتی حسین میزاید، اگر خر این را بخورد کار خر میزاید. جو همون جو فرق نمیکنه، همین جو تبدیل به کار خر شده و همین جو هم تبدیل مشت حسین شده. اون مشت حسین میاد چیکار میکنه؟ این به خاطر این است که قابلیت در وجود محدود نیست، قابلیت در وجود محدود نیست و تمام کمالاتی که مترتب می شود بر نفس ناطقه، همه اینها از وجود سرچشمه می گیرد و وجود دیگه تبعیض بردار نیست. اگر هم عرفا غیر از این گفتن در مطالبش رو تجدید به نظر بفرمایید. این هم عرض کنم حضورتون که این مطلب بعد دیگه خیال میکنم و یم بقی ان یعلم، باید عرض کنم که متوجه بشویم ان نسبت ازل به مراتب ده و زمان نسبت وجود صرف است به مراتب وجود، که وجود صرف در همه مراتب وجود ساری و جاری است، اونم و مثال نسبتین در این عالم، نسبت دهر و ازل در این عالم که عالم زمان است، به وجه به یک وجه البته نه از جمیع جهات، نسبت حرکت توسطی است به مراتب قطع، به حرکت قطعیه که اون حرکت توسطی در همه اینها چی وجود داره. ببینید ما نمیتونیم بگیم مشارون الهی، چون ما غیر از این مراتب وجود که مراتب عوالمه، چیز دیگری به نام ده نداریم. همونطور که خدمتتون عرض کردم، ما چیزی غیر از خود وجود شی و حرکت شی نداریم. خود زمان یک امر اعتباری است، مکان هم یک امر اعتباری است که اصلا حقیقت خارجیه ندارند. درست شو؟ ما آنچه که در خارج داریم فقط خود نفس شی است و حرکت شی، ما این رو داریم. منتها عقل میاد انتظار میکنه از نسبت بین شیء و نسبت بین حرکت اون شیء یا سکون اون شیء، میاد انتظار میکنه یه امری رو اسمش زمان میگذاره. اون زمان هم دست خودشه، کوتاهش میکنه، درازش میکنه. این دیگه چیه؟ دست خودشه. یعنی یه وقتی میاد میگه آقا جون این شبانه روز 24 ساعته، یه وقتی میگه آقا من اصلا شبانه روز دلم میخواد به 12 ساعت تقسیم کنم، اصلا من دلم میخواد به 10 ساعت تقسیم کنم. اصلا کی گفته شبانه روز 24 ساعته؟ بی خود کرده اگه گفت. درست شد؟ دو. این دست خودش. اما حالا که دست خودشه، پس منوش یه امر انتظاریه. بله، آثاری داره این قضیه در خارج، از اون آثار اینهای زمان انتظار میکنن. یعنی میان میبینن این شیئی که الان اینجا بوده آمده رسیده به اینجا، یه فاصله رو خب طی کرده، این فاصله از اینجا تا اونجا یه امر واقعی دیگه. یه وقت این فاصله را سریع طی میکنه، یه وقت این فاصله را بطیء طی میکنه. میگن ها پس این یک مدت زمان بیشتری را به خود اختصاص داده تا این رو اسمشو میذارن چی؟ زمان. ولی اونچه که در خارج است غیر از حرکت سریع و بطیء چیز دیگری نیست. قدماشو یه تون برمیداره یا یواش برمیداره، همین خاریده که نمیکنه. ما میایم زمان رو انتظار میکنیم. دهر هم همینطوره. دهر عبارت است یک رعایی که برای این عوالمی چون نتوانستن برای اون عوالم زمان قرار بدن و اونها را توی این زمان بندازن، وقتی نتوانستن آمدن گفتند دهر. دهر یعنی متناسب با عالم کن و عالم خلق، که هم شامل مجردات می شود و هم شامل چی؟ مادیات می شه. این آمدن گفته باید. پس بنابراین دهر یعنی مراتب علت و معلول، مراتب رتبی عالم وجود. چون رتبه عالم جبروت مقدمه بر لاهوته، لذا گفتن چی؟ این تقدیم و اسم رو گذاشتن تقدم دهری. اون وقت نمیتونن بگن تقدم زمانی که جبروت فرض کنید که 10 سال قبل از لاهوت خدا درستش کرده. خودم پس اسمش چی بذاریم؟ بگیم این چه نحوه تقدم داره؟ بگیم خب تقدم علی داره. خب علت مقدم. خب این که نشد دیگه، یه چیز دیگه هم حالا بیاریم اضافه کنیم. بگیم تقدم چی؟ تقدم دهری. دهر یعنی ظرف وجود، یعنی در ظرف وجود این مقدمه، اما نه تقدمش تقدم زمانیه، بلکه تقدمش تقدم رتبیه. به عبارت دیگه اگر من فرض کنید که اون کلید را من باب مثال بپیچونم، با حرکت من اون کلیدم حرکت پیدا بکنه، این تقدم حرکت من بر حرکت مفتاح میشه تقدم دهری، دیگه نمیشه زمانی. درست شد؟ بالاخره یک نحوه تقدمی ما باید تصور بکنیم دیگه. این بر اون مقدمه. شما اسمش رو تقدم علی بگذارید، اصلا حتی در خود تقدم علت بر معلول هم این جنبه دهری داره نه زمان، به جهت اینکه به نفس تحقق علت معلول هم متحقق است. اصلا حتی یک آن هم فاصله نیست. اگر نه اینکه اگر علت متحقق شد معلول هم یه ساعت بعدش متحقق میشه. تحقق علت مساوی است با تحقق معلول بدون طرفت العینی. پس این تقدم چه تقدمیه؟ میشه تقدم رتبی. تقدم رتبی یعنی تقدم دهری. یعنی
جدید نیست
مثلا به اضافه به تجاهر و علی و معلولی
اونها،
من
یه
فرق دهری
اضافه نیست.
نه نه چیزی نیست، همین دیگه.
شما یه امر حقیقی
کدام؟ نه امر حقیقی به حقیقی به این معنا که حقیقی یعنی هم، یعنی مجموعی، این یعنی مجموعه این سلسله اله رو اسمشو میذاریم ده، نه اینکه یه امر حقیقی سوای این، نه باز اونم یه جهت اعتباری داره، نه ما به مجموعه این عوالم وقتی که جمع میکنیم به مجموعه شو اسمشو میذاریم ده. ده یعنی عالم وجود، ده عبارتون اخرای چی؟ عالم وجود. تقدم، تقدم چیه؟ وجودیه، اینه، نه اینکه تقدم زمانی. این خیلی خلاصه و خلاصه لوریش اصطلاح اینطوری. فدهر و روح و زمان، دهر روح و حقیقت زمان است و ازل هم روح دهر است. فل ازل و لیس وقتا موقوتا و حدا محدودا و جزءا مما مزامن الزمان رقیبا اجزاءه الاخر. ازل یه وقت محدودی نیست و یه جزئی از زمان گذشته که غایب باشه از اجزای قبل. یعنی خدا از اول بوده، یعنی از اول، این قبل از اینکه عالم رو درست بکنه یه چند ثانیه قبلش خدا بوده. ازل به معنای وقت نیست که از اجزاء زمان غائب باشه و زمان از بعد از او درست شده باشه، و الا کان کم من، ازل کم بود یا متکم من، قابلیت کم داشت. بل یسع القدیم و الحادث، بلکه این ازل هم به قدیم گفته می شود هم به حادث گفته می شود. فیحیط بالحادث، احاطه دارد به حادث. و لم یکن الحادث و فی، اگرچه حادث در ازل نیست، حادث در زمانه نه در ازل، ولی روح ازل شامل زمان هم خواهد شد. نه اصلا این غلطه، این زمانی بوده است یعنی چه؟ اگرم بگیم این لحن عوامانه است، مردم اینطوری میگن، یه وقتی یکی بوده یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود، یه وقتی بود که خلاصه کسی هیچکی نبود تو این عالم، فقط خدا واسه خودش رو تختش نشسته بود و قلیون میکشید و نمیدونم چیکار گلنگش اندا اینا رو. زمانی بود و اینها که خدا نبود، این زمان اصلا قضیه، این زمان اصلا
آیا میتونیم بگیم مظاهر نه نبودن، تعینات نبودن، وجود صفر بود بدون این مظاهر، بعد این مظاهر
نه رو نمیتونیم بگیم، این نمیتونیم بگیم، نه از باب انفکاک علت از معلول، اون از باب انفکاک علت من یه وقتی گفتن که این دلیل در اونجا نمیاد، بلکه از اون نظر میاد که علم تفصیلیه به اشیاء لازمش عین اعیان تفصیلی اونها در خارج، انتقال که بدون اونها محال است، از باب از می شود که علم به معدوم، علم به معدوم چون محال است، از این نقطه نظر این اعیان بد باشند، و چون خداوند متعال علم به اعیان دارد و نمی شود بگوییم که علم به اعیان یه وقتی بوده اما خود اعیان نبودند، از این باب ما می توانیم بگوییم که در هر برهه‌ای که ذات پروردگار وجود داشت، مظاهر هم وجود داشت. هیچ انفکاکی اصلا نبوده.
مراتبی که ما خودمون داریم که قیاس رو در حد بکنیم. ما مثلا یک شوق رو یک چیزی بیان
می‌کنیم. نه این نیست. نه که اینطوره. اینا همش به دست آوردن مصالح مفاسد جمع تفریق بکنم نکنم، این کار به صلاح، این کار به صلاح نیست، هزار تا این برانور میکنیم، بعد فرض کنیم یا فعل رو اختیار میکنیم یا فرض کنیم طرح اختیار میکنیم، اما خدا که نمیشینه عقلش رو بذاره جلوش آیا به مصلحت این زید رو درستش کنیم یا زید رو درست نکنیم، چوکه به اندازه نه بهتر اینطور بذاره، این حرف رو نداره از شما بریده از دیگه همچین حکیمی و قد یراد بهی مبدع و ماه و نازل و منزلت الله. گاهی اوقات حالا اومدیم عوامانش کنیم ازلو، عوام چی میگن؟ اراده میشه مبدع اونی که او نازل منزله و آ از برای سلسله طولیه نزولیه، یعنی سلسله طولیه نزولیه وقتی نگاه بکنی یه مبدعی داره دیگه، اون مبدعش رو اسمش رو چی میذاریم؟ ازل میذاریم. تا به حال میگفتیم ازل یک روحیست که در همه عوالم ساری و جاریست، یعنی از همون اول گرفته تا این آخر که این از لم العوالمه عد می شود که همه رو می گیره، یعنی هم ما هم در ازل هستیم، بالاتر از ما که مثاله، اونم در ازله، همه ما در ازل چی هستیم؟ داخل هستیم. حالا میگیم نه، اون اولین مرتبه ای که از اون مرتبه سلسله نزولیه طولیه پیدا شد، اون اولین مرتبه رو اسمش ازل میذاریم، و آخرش هم اسمش میذاریم چی؟ ابد. اینطور میگیم، این عوامان خلاصه. کما یراد بالعبد المنتها فی سلسله طولیه الاروجیه، اعلم انها هنا مقامت. در اینجا دیگه رفتیم تو ارغام، دو مقام در اینجا هست، یکی مقام الکثرت فی الوحده، مقام کثرت در وحدت است، یعنی در حفظ وحدت تمام کثرت هم تو شیکمش خوابیده، یعنی ان المرتبه الاعلی من الوجود، مرتبه اعلی از وجود که گفتیم علم خداوند متعال است، به وحدتها و به ساتتها در عین اینکه واحده و در عین اینکه بسیطه، اون مرتبه اعلی جامعتون لکل الوجودات، همه وجودات رو چیه؟ داره. خب سوال از مرحوم حاجی این است که شما که میگی جامعتون لکل الوجودات، آیا همه تغییرات رو هم داره یا نداره؟ آیا اون اشکالی که به واسطه این تغییر درش پیدا میشه اونها رو هم داره یا نداره؟ اگر داره پس چیزی درست نشده، پس همه چی هست در جاش دیگه، چی میخواد بعد پیدا بشه که در صفحه بعد میده. اگه نداره پس نگه جامعه. و یترتب علیها به فردانیت ها مترتب میشه بر اون مرتبه اعلی به فردانیتش، به تنهاده از کمال، ما یترتب علی الجمیع، تمام کمالاتی که مترتب بر جمیعه همه اون کمالات رو به حساب اون میریزن، واریز میکنن، تمام کمالات که در این عالم هست همه رو یه نسخش به حساب، به حساب بانکیه اون آقای فرد کامل میریزن. این میشه مرتبه اعلای چی؟ از وجود. مثالش مثل انسان کامله بلفه، حیث انه این به وحدتهی جامع همه اون که در وجود است، از صور و معانی و اشباح و ارواح، همه اینها را عد میشود که داره، تمام صور را داره، تمام فصول اونها را داره، همه صور اونها را به عنوان صورت و ماده که فصل حقیقی اونها همه را داره. پس بنابراین وقتی که این حقیقت شیء به صورت لا به مادته تمام صور اشیاء در او بود، اون علم حضوری دارد به همه اشیاء عالم کون، یعنی علم حضوری داره به جبرئیل، به میکائیل، به عزرائیل، به اسرافیل، به چیچیئیل، به هرچی ایل که هست، نمیدونم به اجنه و مجنه و نمیدونم انسان و حجر و مجدر و پرنده و چرنده و درنده و خزنده و ماهی دریا و نمیدونم یا حتی تمام اون چی که در عالمه، همه در این چیه؟ این علم حضوری داره. چرا علم حضوری داره؟ چون فصول اینها در پیش او حاضره، صور اینها پیش او حاضره، صورت به معنای صورت ماده ها که مقابل ماده است. لیس بین الله و مستنکرن ان یجمع العالم فی واحدی، فهو به حیث این جناب این انسان کامل به حیث که کان الکل همه من الدره الی الذره، از اون دره که اون به گنبد مینا گفته میشه تا این ذره تا دره بزنگه، این مرای ذاته، تمام اینها مرآتهای ذات این انسان کامل هستند و نشاندهنده ذات او هستند، کما هو، همونطوری که این انسان مرآت حق است. و این یکی که مقام کثرت در وحدت بینید، دومی مقام وحدت در کثرته، یعنی ان فیض المقدس و رحمت الواسعه، فیض مقدس پروردگار و رحمت واسعه در کل ماهیات، احاطه به کل شیء رحمه، به هر شیء رحمتش احاطه دارد و علم. پس بنابراین در این کثرات ما اون جنبه رحمت الهی و وحدانیت الهی را مشاهده میکنیم. کثرت باعث نمیشه این جدا بشه، وحدت خودش را حفظ میکنه. ول اول هو العلم الذاتی، اولی که کثرت در وحدت باشه علم ذاتی گفته میشه، دومی علم فعلی است، یعنی مقام فعله. خب حالا خب نتیجه چی؟ حالا نتیجه اینه، اذا عرفت هذا فقلنا، که میگیم وجودا ای وجود کل شیء به ما هو العلم سبب، وجود علمی اشیاء سابق است بر وجود چی؟ فعلی اشیاء که عین خارجی اونها، اون سبقت دارد بر این وجود چی؟ وجود فعلی. اینجاست که این مسئله پیش میاد که عرض بنده این است که اصلا سبقت دیگه معنا نداره. اگر وجود علمی هست، اون وجود علمی عینه وجود عینی، کم اینها معلوم حقند قد لحقه، این ملحق میشه. اطبق قبل علم فعلی، این منطبق به اسم فعلی میشه. یا اطبق منو منطبقش کن به علم فعلی. گرچه میتونیم بگیم که وجود اشیا از نظر اضافه اشراقی از مشابهت حضورتون که عین همون علم سابقه، اما نه، در اینجا ما بیایم این رو علم فعلی بگیم. یعنی وجود اشیا وقتی که میخواد در مرحله عالم اعیان تعلق بگیرد به ماهیات، این ملحق است و لاحق است بر اون وجود علمی اشیا که در ازل بوده. ای قد سمعت منا، شما متوجه شدید، ان اضافه و اشراق و فیض المقدر، اضافه اشراق پروردگار، علم الله تعالی، این علم خداوند متعال است، علم حضوری. فلا تتوهم انا و ليس مقدما على المعلومات، یه وقت خیال نکن که اون علم مقدم نیست بر معلومات فعلی، نه، اون مقدمه. لان صورت العلمیه، چون صورت علمیه هینا ازن عین صورت العینیه، اون صورت علمیه عین صورت علمیه. اما نه، در اینجا ما بیایم این رو علم فعلی بگیم. یعنی وجود اشیا وقتی که میخواد در مرحله عالم اعیان تعلق بگیرد به ماهیات، این ملحق است و لاحق است بر اون وجود علمی اشیا که در ازل بوده. ای قد سمعت منا، شما متوجه شدید، ان اضافه و اشراق و فیض المقدر، اضافه اشراق پروردگار، علم الله تعالی، این علم خداوند متعال است، علم حضوری. فلا تتوهم انا و ليس مقدما على المعلومات، یه وقت خیال نکن که اون علم مقدم نیست بر معلومات فعلی، نه، اون مقدمه. لان صورت العلمیه، چون صورت علمیه هینا ازن عین صورت العینیه، اون صورت علمیه عین صورت عینیت است. این نگفته عین عینیت است، گفته عین صورت عینیت است. یعنی حقیقت اون عین چیه؟ وجود داره، گرچه اون عین خارجی هنوز وجود نداره. آها، صورتشه، خودش هنوز نیست. کما یقدح بهی طریقت شیخ الاشاع، همونطور که طریقه شیخ الاشاع به این قطع میشه که ایشون میگن صورت علمی عین صورت عینیه است. نه، ما اینو قبول داریم. لأن وجودها چی؟ مثلا لأن وجودها مثلا الاخره کرامشه. بله، خلاصه این وجود صورت علمیه عین صورت عینه خواهد بود. بلکه ما از یه باب دیگه داریم میگیم که خودش هم میاد میگه که شیخ قائل به علم تفصیلی نیست، ولی ما قائل به علم تفصیلی هستیم. از این باب اشکال وارد میشه، نه از اون بابی که صورت علمیه عین صورت علمیه نیست. و کذالک لا تغییر فی وجودها، تغییر در وجودش به ما هو علمون از نظر علمیتی نیست. و به ما هو حاضر و ندل باری، از جهت این که حاضر است پیش خداوند متعال که محیط است. انما تغییر فی، تغییر در این صورت، در این وجود، به ما هو معلومون از نظر اینکه این معلوم است و غائب است بعضیش از بعضی، از این نقطه نظر تغییر است در این، از می شود که معلوم. و به هذا و امثاله لا ینبغی ان یقدر، به این و امثال این مسئله ما نمی توانیم طریقه شرح را قطع کنیم، بلکه قطع درش از حیث اینکه انتفاع علم تفصیلی را در مرتبه ذات ایشون می دانند و به همون علم اجمالی در مرتبه ذات ایشون اکتفا می کنند. از این نظر و تحقیق و ما سبق تحقیق اون کدش و عینه هازا منزاد، این چه ربطی به اون داره؟ یعنی اینی که فرض کنی که صورت علمیه عین صورت علمی است، اون یه حرف دیگه است. اینی که علم تفصیلی منتفی هستن و علم اجمالی، این یه مطلب دیگه است. اون مطلب ما شیخ اشاق میپذیریم و این مطلب رو چیه نمیپذیریم، قائل به علم تفصیلی هستیم.
مطلب امروز مرحوم حاجی همون ادامه مطالب قبل سامه و چیز اضافی نداره، گرچه خب ایشون اصطلاح توضیح میدن و مطالب رو میدن، ولی اضافی نداره، مسئله جدیدی نیست در مطالبشون. عمده مطلب ایشون روی همون یک نکته دوه میدنه که وسیط الحقیقت کل الاشیا و طبق از میشود که برهان
کل ما صدق علیه اسم الوجود به نحو بسیط و به نحو الاطلاق فهو یشمل جمیع الوجودات، هر چیزی که عزم شود که وجود بر او به نحو بسیط صدق کند. حالا ما کاری به خدا هم نداریم، فرض میکنیم یک ذات دیگری، ولی این ذات وجودش دارای بساطته و حدی ندارد، این وجود لاجرم تمیع جمیع موجودات را باید شامل بشه، چون هر موجودی را که شامل نشه و صدق غیریت بین او و بین موجود صادق بشود، او را از بساطت می اندازه و به او حد میده و حد او موجب ترکب اوست، پس بنابراین او دیگر بسیط نخواهد. این مطلب را ارسطو فرموده و البته صدرالمتعلهین هم خب بسیط و حقیقت کل الاشیاء را آورده و برهان برش قرار داده. بناً علی هذا، علم ذات به ذات از نقطه نظر بساطتی که ذات دارد، باید علم به لوازم ذات از نقطه نظر جمیع انحاء وجودات متراوشه از ذات باشه. هر چی که از ذات تراوش کرده باید علم ذات شامل بشه. چرا؟ چون ذات بسیطه و بسیط الحقیقت کل الاشیاء، پس بنابراین علم ذات به ذات لازم میگیرد علم همه ما سوا را به نحو وجود رابط، به نحو وجود معنای حرفی که اصلا نفسیتی ندارن، استقلالی ندارن، بلکه لا مؤثر فی الوجود الا الله ولا هو الا هو ولا غیره. حتی در حمل که ما میگیم زید زید است، حتی در عقل خودمون استقلالیتی برای این تصور میکنه، بلا حمل و شعلا نفسه خب محاله، حتی در حمل هو و هو باز ما یه استقلالیتی در نظر میگیریم، ولی در اینجا باز اون استقلالیت هم ندارد و هیچ معنایی ندارد غیر از همان آثاری که جنبه ربطی دارن و اون آثار از سوق ربوبی و سوق ذات متراوش میشه. پس بنابراین دیگر در اینجا هیچ گونه جای بحث و گفتگو و صحبتی برای امتیاز ذات از غیر ذات و برای ترکب ذات و برای استقلالیت غیر ذات اینجا باقی نمیماند و همانطوری که خود ذات عین وجود ما سواست، علم به ذات هم عین علم به وجودات مقیده و متعینه ما سوا خواهد بود. این چکیده بحث ایشونه که خب البته در روزهای گذشته هم راجع به این موضوع ایشون بحث کردن، حالا هم همون مطلب رو ادامه میدن. خیال میکنم مطلب جدید. بله بله دیگه، در حتی در حمله هوی استقلالیتی ما برای این دو ذات در نظر میگیریم، میگیم زید خود زیده، یعنی حتی در ذهن خودمون یک زید مستقل تصور میکنیم و یک فی الجمله مغایرتی بین این دو ما برقرار میکنیم، بعد این را حمله بر او میکنیم و نفی این مغایرت میکنیم، یعنی اون مغایرت متوهمهی که تا به حال در زید بود و شما خیال میکردید این اونیست، در ذهنتون اشتباه میکردید به واسطه بعضی از مسائل حکم به فرق و امتیازی بین این دو وجود میکردید، نخیر این همونه و هیچ فرقی با اون نداره. الان که شما میگید این همونه هیچ فرقی با اون نداره، بالاخره در ذهن خودتون یک بینونیتی بین این دو شما ایجاد کردید، ولی معنی نداره بین یه شی و خودش ما بیان چیکار کنیم، حمل کنیم دیگه، حمل شی بر شی که دیگه نمیشه کرد. واقعا اگر یک ماهیتی از جمیع جهات از نظر موضوع و محمول با هم یکی بودن، هم کردن این برای دیگه به چه معنا؟ چطور شما میتونید هم کنید؟ بالاخره یک نحو مغایرت فی الجمله ولو وهمی، یک فی الجمله مغایرتی شما باید تصور کنید، یعنی این زید را تصور کنید غیر از اون زید در ذهن، بعد بگید که اینی که ما خیال میکردیم این مستقل بود اونم مستقل بود، نه خیلی اینطور نیست، این همونه. ولی در مورد وجود رابط حتی ما حرفو نمیتونیم بزنیم، در معنای حرفی حرفو نمیتونیم بزنیم، یعنی معنای حرفی هیچ وجودی ندارد غیر از وجود سوق ذات از میشود که طرفه. وقتی شما میگید سرتم من البصره الی الکوفه، این ابتدایت کجاست؟ شما کجای بصره یه تیکشو به نام ابتدایت سراغ دارید؟ هیچ معنا نداره، یعنی من البصره ابتدایتی است که اصلا تو شکم بصره خوابیده، ما او را آمدیم انتزاعش کردیم، ما اومدیم او رو اعتبار کردیم و بهش استقلال دادیم، چطوری که در این وجودات هم ما استقلال میدیم. ولی حقیقت این ابتدایت در بصره است دیگه. اگر حقیقتش در بصره است، حقیقت این انسان هم در زخزخ ذاته. پس بنابراین علم به ذات همون علم به چیه؟ به لوازم ذاته. لوازم ذات هم بنده و سرکار هستیم و کسان دیگه. پس دیگر چیز اضافه و منحاز از ذاتی نمیتوان تصور کرد تا اینکه او رو در مقابل ذات قرار بدیم و حکم به عرض کنم بکنیم. این دیگه مجد و کمال نیست. اگر بشه تصور کرد، خب این علم ذات به اشیا به واسطه اضافه تعلق میگیرد، خب دیگه مجدی برای اونی. خب ما هم همینطوریم. خب ما با اون چه فرقی کردیم؟ بندم یه اضافه نسبت با شما برقرار بکنم، علم به شما پیدا میکنم. یه اضافه با این برقرار بکنم، علم به این پیدا میکنم.
تصور نمیشه کرد، یعنی که وجود تکوینی نداره.
همون چون نداره نمیشه تصور کرد دیگه.
تصور
خب تصور، خب بله همه دارن تصور میکنن. بله میگه ای خدا یا نه تو خدا انگیز وی. بله هر هوای ما هر فکر ما خودش یه هواییه. اگر همه مردم می اومدن اینا رو میذاشتن کنار که دیگه همه با هم آشتی میکردن. اینی که دارن همه تو سر هم میزنن به خاطر اینکه میگه منم جدای از تو. بس اما اگر اومد این گفتی نه با من و تو و اون، ما و شما و ایشان، این سه ضمیر همه یکی هستیم و دیگه دعوا نداریم با هم دیگه. یه دفعه تو روزنامه گفتن دزد به کی میگن توی مملکت؟ کی دزده؟ یکی میگنم دزد به دکتر، یکی میگه دزد قصار، یکی دزد اون پشت میز نشسته، یکی میگه دزد آخونده. هر کی یکی جایزه رو برد گفتش که من تو او ما شما ایشان. دزد چیزی پس جایزه رو برد. حالا همه ما در این جهت که دزدیه شریکی، اسم خدا رو به خودمون دزدیدیم، برای خودمون گذاشتیم. اون میگه من مستقلم، ما میگیم نخیر ما مستقلیم، دزدیه دیگه. اون میگه من متلبس به جمال جلالم، میگه نخیر ما خوشگلیم، ما نمیدونم جمال داریم جلال داریم ما. اون میگه کبریایت اختصاص به من، نخیر اختصاص من. اون میگه من غنی هستم، ما غنی هستیم، اغنیا کنده. اینا همه دزدن دیگه. اسمایی که مال اونه برشن به خودشون دزدی کردن برای خودشون. به قول آقا میفرمودن فلان کس، حالا اسم میبرن، فلان کس میاد در مجلس ما حرفای ما رو میدزده و میبره به خودش نسبت میده و با این مردم گول میزنه. البته الان دیگه جدا شده. اصلا عبارتشون بود میدزده. تو که اصلا نماز صحبت هم قضا میشده، ریشه تو میتراشیدی، کراوات میزدی، آخه این حرفایی که داری مردم میزنی و میشینه یه خود هونم میکنی، امثال آقای کذا و کذایی که میرفتن تو دکونت هم گول میزدی. عرض کنم حضورتون که بعد میومدن میگفتن که این آقایی که مثلا اینجا هست چقدر قشنگ صحبت میکنه، همین حرفای آقا رو میزنه. تو تارت بلد نبودی بگیری این حرفا از کجا داری میزنی؟ برای من دوباره آقا دکون ها کردیم در هر صورت. در هر صورت آقا دزدی بد چیزیه. بله آه کیه سرس کنم و هم رفته دزدی بد چیزیه. آدم بیاد و این کارها رو بکنه، خب بعدم خدا آدم رو چیز میکنه، گیر میده. ولیس مجد و کمال مجد و کمال نیست ان وجودها به ما هو مضاف الیها ان کشف الله تعالی. این که وجود این اشیا در حالی که اضافه می شود به این ماهیات اون موقع برای خدا منکشف بشه، این وجد کمال به این نمیگن. بل انکشاف، بلکه انکشاف، ای انکشاف الاشیاء منتویان فی انکشافه، انکشاف اشیاء این منتویه در انکشاف چیه؟ انکشاف
بل انکشاف، بل انکشاف الاشیاء در حالی که منتوی است در انکشافه، ای انکشاف ذاتهی به ذاتهی علا ذاته، انکشاف ذاتش به واسطه ذاتش بر ذات خودش، این انکشاف شرفون، این شرفه. و ذالک الانکشاف المنتوی، این انکشافی که منتوی هست، و حضور و نحو الاعلا من کل وجوده، حضور نحو اعلای از هر وجود است به وجود واحد بسیطی که لهو تعالی مال خداوند متعال است. یعنی چون خداوند متعال وجودش واحد و بسیطه، پس حقیقت و کل الاشیاء در این وجود بسیط به نحو اعلا حضور داره. نه اصلا یه حرفا نید. من در اونجا که علم ذات به ذات تو مرتبه یه هویت، در اونجا اون را مرتبه مرتبه کردم، گفتم ما یک مرتبه ذات داریم، یک مرتبه آثار داریم، یک مرتبه لوازم و صفات و افعال داریم. تمام این آثار و افعال و لوازم همه اینها از نقطه نظر مرتبه مادون ذاتن، اما جدای از ذات هم هستن نیستن. پس بنابراین این قاعده بسیط و حقیقت کل الاشیاء شامل می شود مرتبه ذات را، و در عین شمول مرتبه ذات شامل می شود مرتبه صفات را، و در عین شمول مرتبه صفات شامل می شود شمول مرتبه افعال را. نه اینکه در عین اینکه الان این شامل مرتبه ذات است هنوز شامل صفات و افعال نیست، بعدن فردا باید شامل بشه بره برسه بهش. از نظر تقدم و تأخر من عرض کردم که مرتبه فعل متأخر از صفات، صفات متأخر از ذاته، درست شد؟ جنبه رتبی داره. بله خب بله، درسته، اونم علم هست. ببینید علم به ذات وقتی که ذات به خودش توجه می کند، آثار ذات را هم در خودش می بیند، ولی خودش را می بیند با آثار به نحو این که این عد می شود که این یک چیز می بیند، یا اینکه آثار را زائیده ذات خودش می بیند. خب فرقی نمی کنه، اون به این مطلب ما کاری نداره، چه اینکه بگیم ذات را با آثار می بیند، یا اینکه ذات را می بیند و آثار را ناشی از ذات می بیند. دو مطلبه. یه ذره این ور اون ور بکنید، یه دفعه بینی یه معنا رفت بالا پایین. اینی که بگیم ذات را میبیند با آثار، یعنی آثار همیشه با ذات با همدیگه قرین و در عرض همه، هیچ وقت اینطور نیست. ولی اگر بگیم ذات را میبیند در اینی که ذات را میبیند، آثار را جدای از ذات هم نمیبیند، وقت این چی میشه؟ این رتبه رو میرسونه که رتبه ذات مقدمه بر رتبه این آثار هست. در این حال بسیط الحقیقه کل الاشیاء سر جاشه. چی؟ مرتبه؟ نه اعتباری نیست، حقیقیه. عرض نکردم لازم نگرفته علم به آثار رو، اگرم گفتم اشتباه کردم، نه گفتم علم به ذات مقدم است بر علم به آثار، از باب تقدم حرکت ید بر حرکت مفتاح به این، نه اینکه هیچ گونه زمانن فاصله ای داشته باشن با هم. از نظر رتبی مقدمه، ولی نه از نظر خارجی و تکوینی، که مقدم معنی نداره اصلا تقدم داشته باشه. برای زمان در اونجا نیست. و
و هازا ما یعبر عنه تارتن بالانتباع، از این تعبیر به انتباع میشه، یعنی این علم به غیر منتویه در اون علم است، و تارتن به استتباع علمی تعالی به ذاته علمه به ما ادا. گاهی اوقات میگن استتباع داره علمهی به ذاته از مستتبع علمه به ما اداش. فذاته تعالی عقلان بسیط، پس ذات خداوند متعال این عقل بسیط است که در عین بساطت خودش به جنبه تجردی که دارد، چون مجرد است، جامع است، در متع ذاتش لکل معقول، همه معقول ها رو شامل، و کل خیر، هر خیری و کمالی را به نحو اعلا و ابسط، یعنی حقیقت هر خیری در اونجاست گرچه تنزلش در این عالم هنوز نیست. و هذا اشارت الى مساله کثرت فی الوحده، این اشاره است به مساله کثرت در وحدت، یعنی در عین وحدتی که اون عقل بسیط است کثرات هم در او هستش. و ان الوجود البسیط کل الوجودات به نحو اعلا، وجود بسیط همه وجودات است به نحو اعلا، کما قال ارسطاطالیس. و احیاهو اینو زندهش کرده، برهنه علی برهان بهش آورده، قاعده بس دقیقه صدر الحکمان متعلیم قدس سلو. و قال سید دامات القبسات، سید مرحوم سید دامات در تقدیسات اینطور فرمودند، و هو و کل الوجود، خداوند متعال همه وجود است، و کله الوجود همه او وجوده، و کل بها است و کمال، و کله البها یعنی همه کمال ها و بها اوست، و ما سواه علی الاطلاق، ما سواش بنابر اطلاق همه بدون هیچ حد و مرزی، لمعات و نورهی، اینها لمعات و تراوشات نور او و رشهات وجود او، و زلال و ذاتهی آثار ذات او، و از کل هویت من نور هویته، از اونجایی که هر هویتی، هر تعینی در خارج، هر تشخصی از نور تشخص اوست، و هو الهو الحق المطلق، پس این از می شود که هویت و همون هویت اوست که حق مطلق است، و لا هو علی الاطلاق الا هو، هیچ هوی علی الاطلاق نیست مگر او، یعنی به طور مطلق هیچ تعینی که ما اشاره بهش بکنیم در عالم وجود ندارد مگر اینکه همون اشاره ما به او اشاره به اوست، نه اینکه جدای از او. معنای لا هو الا هو یعنی همین، یعنی هر چه که در حضور حتی یا در غیب قابل برای اشاره بشود، صرف اشاره ما به او اشاره به ذات اوست، یعنی نفی استقلال و اثبات فناء محض برای کل ماهیات، و اثبات یک وجود واحد که اون وجود بر همه ماهیات که سیران پیدا کرده. و الا ان قولهم، این اشاره به قول اینهاست، این که ما میگیم فذات و تعالی عقل بسیط و اینها، این اشاره است به قول اینا که میگن البسیط و کل الوجودات، لس بسیط همه وجودات، الیس به شیء منها، و به شیء از اونها هم نیست. و همین اثبات رتبه هم همینه دیگه، ما هم که اثبات رتبه میکنیم اینیم دوتا با هم فرق میکنه، در حقیقتش استقلال نداره، ولی از نظر رتبی که او مقدمه. الذي يتهاشى عنه العقول الوهميه، که این آخوندها ازش فرار میکنن. یرجع الى مساله علم الذات لو تعالی، این برمیگرد به مساله علم ذاتی خداوند متعال. انه لا يعزب عن علم مثقال ذره، از علم خدا هیچ چیزی خالی نیست. کما ان قولنا، همونطوری که ما که میگیم والامر تابع، امر تابع اوست، الا له الخلق والامر، مقام امر تبعیت دارد از مقام ذات، یعنی زائیده ذات است، زائیده نه معنای جدا، یعنی تراوش کن، کلمه کن وجودی،
علا له الخلق و الامر. اشارتون الى مسئلت الوحدت فی الکسره، اشاره به مسئله وحدت در کسرت، یعنی تمام کسرات همه اینها اون وحدت را در خودشون دارند. به واسطه کسرت بینونیت حاصل نمی شود. و الا ان، اشاره به این است که ان هاذه اذن ترجع الى الفقر ذاتی، همین مسئله یعنی این بر می گردد به فقر ذاتی برای وجودات امکانی و قناع ذاتی برای وجود واجه. یعنی وقتی که میگیم کسرات منشعب از امر او هستند، یعنی تمام موجودات همه فقر دارن، نه فقیرن، اصلا فقرن، فقر ذاتی دارن. یا ایها الناس انتم فقراء الى الله والله هو الغني. و معنا تبعیت امر این است که ان الوجود المنبسط على هياكل الممکنات، اون وجودی که منبسط است بر جمع هياكل الممکنات، یعنی امره، یعنی امر خداوند که اون وجود را متعین و متشخص میکنه در این ماهیات. و کلمت التی هی اولا کلمت، کلمه ای که اولین کلمه ای است که شقت اسماء الممکنات، گوش های ممکنات رو این عد می شود که پاره می کنه و خلاصه